همه از فضل تو گویم، همه توحید تو گویم که به توحید سزایی، همه توحید تو گویم.
آغاز گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهدی مقدس. سلام، شام بخیر خدمت شما دوستان شنونده و هوادارانی برنامه‌های رادیو تاجیکی صدای خراسان. من مطربه شریفی با همراه دیگر از همکارانم این افتخار را داریم تا پایانی ساعات برنامه‌های شامگاهی این رادیو با شما عزیزان همراه باشیم. امیدوارم که شما هم ما را همراهی می‌کنید. در ابتدای برنامه‌ها توجه شما را به شنیدن چند آیه از کلام الله مجید جلب می‌کنیم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم، فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله مهتدين قل إني على بينة من ربي وكذبتم به ما عندي ما تستعجلون به إن الحكم إلا لله إن الحكم إلا لله يقص الحق
به نام خداوند بخشنده بخشایشگر. هرگاه کسانی که به آیات ما ایمان دارند نزد تو آیند، به آنها بگو سلام بر شما، پروردگارتان رحمت را بر خود فرض کرده. هر کس از شما کار بدی از روی نادانی کند، سپس توبه و اصلاح نماید، مشمول رحمت خدا می شود، چرا که او آمرزنده مهربان است. و این چنین آیات را برمی شمریم تا حقیقت بر شما روشن شود و راه گناهکاران آشکار گردد. بگو من از پرستش کسانی که غیر از خدا می خوانید نهی شده ام. بگو من از هوا و هوسهای شما پیروی نمی کنم. اگر چنین کنم گمراه شده ام و از هدایت یافتگان نخواهم بود. بگو من دلیل روشنی از پروردگارم دارم و شما آن را تکذیب کرده اید. آنچه شما درباره آن از نزول عذاب الهی عجله دارید به دست من نیست. حکم و فرمان تنها از آن خداست. حق را از باطل جدا می کند و او بهترین جدا کننده است.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الامام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما سليت على أحد من أوليائك.
وقت بخیر دوستان گرامی، امروز شنبه 7 بهمن ماه سال 1402 هجری شمسی مطابق با 15 رجب سال 1445 هجری قمری و برابر با 27 ژانویه سال 2024 میلادی است. و اما آنچه که همکارانم در بخش شامگاهی این رادیو برای شما آماده پخش دارن خدمت شما اعلام میکنیم. تا لحظات دیگر اخبار شامگاهی رو میشنوید. برنامه بعد اقتصادی تاجیکستان خواهد بود. سپس تکرار ادبستان و سمع شما رسانده خواهد شد. بعد از آن قند پارسی رو خواهید شنید. برنامه بعدی تکرار خانواده سالم خواهد بود. پایان بخش برنامه شامگاهی امشب ما جاذبه های ایران زمین است. این رو هم خواهید شنید. یاران همراه از شما دعوت میکنیم اخبار شامگاهی رو بشنوید. ساعت 19 به وقت ایران، 23 دقیقه به وقت تاجیکستان، آغاز بخش سیاسی.
افزایش 4 برابری صادرات برق از تاجیکستان به خارج از این کشور، پیشنهاد تهران برای تکمیل کریدور ریلی ایران و ترکیه، و صعود تیم ملی فوتبال تاجیکستان در رده‌بندی فیفا. به نام خداوند بخشنده مهربان، درود و صلوات می‌فرستیم بر حضرت محمد مصطفی و خاندان پاک و مطهر آن حضرت. سلام شنوندگان عزیز، امیدی هستم با مشروع اخبار این ساعت به طور زنده و مستقیم از رادیو تاجیک صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستیم. تاجیکستان در ماه دکبر 7.2 میلیون دلار برق صادر کرده است که 3.8 برابر بیشتر از ماه قبل است. این میزان در ماه نویبر سال گذشته صادرات برق تاجیکستان بیش از 1.9 میلیون دلار بود. گفتنی است که در سال 2023 ارزش صادرات برق تاجیکستان به کشورهای همسایه حدود 110.4 میلیون دلار بود که 3.9% بیشتر از سال 2022 است. همچنین تاجیکستان و افغانستان بر سر تأمین برق تاجیکستان به این کشور در سال 2024 توافق کردند. تاجیکستان تنها با 2 کشور افغانستان و ازبکستان در مورد تأمین برق برای سال 2023 توافق نامه منعقد کرده بوده. بر اساس گزارش آژانس آمار در سال 2023 تاجیکستان حدود 22 میلیارد کیلووات ساعت برق تولید کرده است که 2.2% بیشتر از سال 2022 است. حدود 95% برق توسط نیروگاه‌های برق آبی، بقیه توسط ایستگاه‌های حرارتی و همچنین ایستگاه‌های خورشیدی و مقدار کمی هم تولید شده است. رستم امام‌علی شهردار دوشنبه گفت پیش بینی می‌شود امسال 5 مؤسسه آموزشی به بهره برداری برسد. به گزارش رادیو تاجیک صدای خراسان به نقل از سپوتنیک، رستم امام‌علی گفت در مدت 7 سال گذشته 42 مؤسسه آموزشی و 22 باغچه کودکانه در شهر دوشنبه ساخته شده است. با گفته رئیس شهر دوشنبه این مؤسسات آموزشی برای بیش از 70 هزار نفر طراحی شده است. همچنین بر اساس اظهارات رئیس شهر دوشنبه در سال گذشته 6 مکتب میانه با 10 از 3 هزار نفر گنجایش در شهر دوشنبه ساخته و به بهره برداری رسید. رستم امام‌علی افزود در حال حاضر ساخت 13 مؤسسه آموزش عمومی دیگر برای 28 هزار نفر و 55 کودکستان برای 10 هزار نفر در شهر دوشنبه در حال ساخت است. انجام 40 بازرسی برای پیشگیری از افزایش فروش ادبیات ممنوعه و افراطی در ولایت سغد. در سال 2023 مسئولان اداره ادیان، سنت‌های تنظیمی و جشن مراسم انعنه در منطقه ولایت سغد به همراه ماموران انتظامی 40 بازرسی برای پیشگیری از فروش ادبیات ممنوعه و افراطی انجام دادند و بیش از 200 مورد کتاب ممنوعه را کشف و ضبط کردند. با گفته مهرنگار میرزا حافظیان، کارشناس ارشد اداره دین، تنظیم آیین‌ها و انعنه در ولایت سغد، این بازرسی‌ها بیشتر در منطقه‌ای که کتاب فروشی ها وجود دارد از جمله شهر خوجند، اسفره، استراوشان، پنجکم و اشت انجام شده است. او افزود در ماده 22 قانون آزادی ادیان و تشکیل های مذهبی مقرر شده است که کارشناسان متخصصان باید کتاب هایی را که با محتوای دینی را قبل از توزیع و حتی انتشار بررسی کنند. میرافکن میرزا حافظیان گفته است قلمرو در ولایت سغد کتاب فروشی مذهبی را بیشتر از ازبکستان دریافت میکنند. در برخی موارد مهاجران از روسیه با خود میارند. با گفته او شاید این کتاب ها را اداره بازرسی کشورهای مبدأ ازبکستان و روسیه بررسی کرده باشند، اما به این معنی نیست که این کتاب‌ها در کشور مقصد هم بدون مشکل است، چون قانون‌های ما متفاوت است. ارجاع رأی دیوان لایحه به شورای امنیت. دبیر کل سازمان ملل متحد حکم دیوان بین المللی دادگستری علیه رژیم صهیونیستی را با عنوان یک تصمیم قضایی بین المللی به شورای امنیت ارسال میکند. استفان دوجاریک سخنگوی سازمان ملل متحد در این باره میگوید دبیر کل تأکید دارد که اسرائیل باید طبق دستورات دادگاه به تعهداتش بر اساس کانونسیون نسل کشی از جمله اجتناب از قتل، ایجاد صدمات بدنی یا روانی، ایجاد عمده شرایط نابودی زندگی و پیشگیری از تولد عمل کند. تصمیمات دیوان بین المللی دادگستری لازم الاجرا است و دبیر کل آن را به شورای امنیت می فرستد. گزارش خبرگزاری صدا و سیما از نیویورک.
دبیر کل سازمان ملل حکم و دستور دیوان بین المللی دادگستری را بر ضد رژیم صهیونیستی مبنی بر ضرورت توقف نسل کشی در غزه که بعد از شکایت آفریقای جنوبی صادر شد به شورای امنیت ارسال می کند.
دبیر کل تأکید دارد که اسرائیل باید طبق دستور دادگاه به تعهداتش بر اساس کنوانسیون نسل کشی از جمله اجتناب از قتل، ایجاد صدمات بدنی یا روانی، ایجاد عمدی شرایط نابودی زندگی و جلوگیری از تولد عمل کند. تصمیمات دیوان بین المللی دادگستری لازم الاجراست و دبیر کل آن را به شورای امنیت می فرستد.
نماینده ناظر فلسطین در سازمان ملل هم روز صدور این رأی دیوان بین المللی دادگستری بر ضد نسل کشی رژیم صهیونیستی را روزی تاریخی توصیف کرد.
به همراه سفرهای عربی دوشنبه با برخی اعضای شورای امنیت جلسه خواهیم گذاشت تا هرچه زودتر این شورا درباره این حکم قضایی بین المللی تشکیل جلسه دهد.
70% of the dead are children and women.
در این حال رئیس سازمان بهداشت جهانی با توصیف بخشی از ابعاد جنایات و نسل‌کشی رژیم صهیونیستی در غزه میگوید همین که 70% کشته های غزه زن و کودک هستند به تنهایی کافی است برای اینکه باید هر چه زودتر در غزه آتش‌بسی دائمی برقرار شود.
The risk of epidemics is
علاوه بر قتل مردم غزه بر اثر حملات، خطر ابتلا به بیماری‌های واگیردار در غزه که آن هم جان مردم را خواهد گرفت در حال افزایش است. گرسنگی و قحطی را هم به این شرایط اسفناک اضافه کنید. ضمن اینکه الان 300 تا 400 هزار نفر در غزه در این سرما به جای چادر زیر پلاستیک زندگی می‌کنند.
سازمان عفو بین الملل با هشدار نسبت به وجود نشانه‌های نگران کننده و متعدد دال بر نسل کشی رژیم صهیونیستی در غزه اعلام کرد با دیدگاه آفریقای جنوبی که رژیم صهیونیستی را به خاطر ارتکاب نسل کشی به دیوان بین المللی دادگستری کشاند موافق است. علی رجبی، خبرگزاری صدا و سیما، سازمان ملل متحد، نیویورک.
نشست کارگروه هیئت‌های دولتی تاجیکستان و قرغیزستان در شهر بوستان ولایت سغد برگزار شد. با گزارش رادیو تاجیکی صدای خراسان به نقل از خاور، بر اساس توافقات حاصل شده روزهای 21 و 27 ژانویه سال 2024 نشست نوبتی کارگروه های توپوگرافی و کارگروه های مربوط به مسائل حقوقی هیئت های دولتی جمهوری تاجیکستان و جمهوری قرغیزستان در مورد تعیین مرزهای دولتی در شهر بوستان واقع در ولایت سغد جمهوری تاجیکستان برگزار شد. در این نشست طرفین در مناطق باقی مانده مرزی دولتی تاجیکستان و قرغیزستان امور میدانی انجام دادند و توافق کردند که نشست بعدی در خاک جمهوری قرغیزستان برگزار می شود، کار را ادامه دهند. در این دیدار در فضای دوستی و تفاهم متقابل برگزار شد. دیدار سفیر جمهوری اسلامی ایران در تاجیکستان با رئیس اتحادیه نویسندگان این کشور. علیرضا حقیقیان سفیر جمهوری اسلامی ایران در تاجیکستان روز جمعه 6 بهمن با حضور در اتحادیه نویسندگان تاجیکستان با نظام قاسم رئیس این اتحادیه ملاقات و گفتگو کرد. حقیقیان در این دیدار نقش اهالی علم و ادب و فرهنگتگان تاجیکستان به ویژه اعضای اتحادیه را برای کمک بر رشد روزافزون مناسبات دو کشور هم فرهنگ و هم زبان مؤثر دانست. سفیر ایران با اشاره به همکاری های جاری مشترک بین سفارت جمهوری اسلامی ایران و اتحادیه نویسندگان در برگزاری مراسمات مرتبط با میراث مشترک از جمله بزرگداشت بزرگان و مفاخر و فرهیختگان بر لزوم افزایش این همکاری ها تأکید نمود. قاسم نظام در این ملاقات ضمن اشاره به عضویت 4 تن از اعضای این اتحادیه در فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی ایران، از گسترش همکاری‌ها در بخش پاسداشت میراث و مفاخر مشترک دو کشور استقبال کرد. رئیس اتحادیه نویسندگان تاجیکستان با اشاره به دستور رئیس جمهور این کشور مبنی بر اهدای شاهنامه فردوسی حکیم فرزانه توس به هر خانواده تاجیک افسود، اقدام مقدماتی برای تهیه بیش از 1,700,000 جلد شاهنامه در حال انجام است. وزیر راه و شهرسازی ایران از پیشنهاد تهران مبنی بر تکمیل کریدور ریلی ایران و ترکیه خبر داد. با گزارش رادیو تاجیک صدای خراسان به نقل از اسنا، مهرداد بزرگپاش وزیر راه و شهرسازی ایران با اشاره به سفر یک روزه به ترکیه که به همراه رئیس جمهور اسلامی ایران انجام شد گفت، در این سفر و در جریان رویزنی های دو طرفه در حوزه ریلی پیشنهاد جدید ایران برای اتصال ریلی منطقه چشمه سوریا به مرند بود که بتواند رای آهن را متصل کنیم و یک شبکه کریدور جدید به شبکه جدید کریدور شرقی غرب ایران افزوده می شود. وزیر راه شهرسازی ایران گفت با تکمیل این کریدور ریلی ترکیه می تواند به آبهای آزاد دسترسی پیدا کند که موضوعی در حال پیگیری است و موضوعات تخصصی به این پیشنهاد در تهران ادامه خواهد یافت. بزرگپاش در دیگر محورهای گفتگو دو کشور ایران و ترکیه را موضوع حمل و نقل جاده عنوان کرد و افزود مرزهای مشترک ایران و ترکیه مرزهای بازرگانی سر و رازی است. مرز بازرگان حدود 2 سال است که در بخش ترکیه در حال تکمیل عملیات زیرساختی و عمرانی است و کامیون‌ها در این مرز معطل می‌شوند که قابل مساعدت شده است. تا ظرف چند ماه آینده این عملیات به اتمام برسد و تردد در این مرز آسان‌تر شود. رئیس کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی ایران و ترکیه همچنین گفت در حوزه انرژی قرارداد پیشین ایران با ترکیه تمدید شد. همچنین برای احداث خط جدید انتقال گاز ایران به ترکیه توافق شد تا هر چه سریع‌تر قرارداد جدید نهایی شود و ترکیه نیز در میادین گاز ایران سرمایه گذاری کند. محکومیت تخریب آثار تمدن اسلامی و نسل‌کشی در غزه. رئیسان و نمایندگان انجمنهای اسلامی، مساجد و سازمانهای مردمی نهاد مالزیا بر توقف نسل‌کشی و پیشگیری از تخریب مساجد غزه با عنوان آثار تمدن اسلامی تأکید کردند. گزارش خبرگزاری صدا و سیما.
رؤسا و نمایندگان انجمنهای اسلامی، مساجد و سازمانهای مردم نهاد مالزی با حضور در اجلاس همبستگی با مسجد الاقصی بر توقف نسل‌کشی و تخریب مساجد و اماکن مذهبی در نوار غزه تاکید کردند.
انجمن زیونیست که از مسجد الاقصی،
همه ما متحد و یک پارچه با راه اندازی پویش نجات الاقصی برای جمع‌آوری و ارسال کمک‌های نقدی و غیر نقدی به نوار غزه سراسر مالزی رو بسیج کردیم.
ما برای نجات مسجد الاقصی جمع شدیم تا از همه سران کشورهای دنیا بخواهیم از تداوم جنایات وحشیانه رژیم کودک‌کش اسرائیل در کشتار غیر نظامیان و تخریب مساجد غزه جلوگیری کنند.
سخنرانان این اجلاس هشدار دادند رژیم قاسم صهیونیستی با تخریب بیش از 1,000 مسجد در قالب عملیات پاکسازی فرهنگی در تلاش بیت المقدس را به نام پایتخت این رژیم معرفی کند.
مردم دنیا از مسلمان و غیر مسلمان نسبت به جنایات رژیم اسرائیل به شدت معترضند و خواستار اقدام مؤثر سازمان ملل برای توقف فوری نسل‌کشی و آزادی سرزمین‌های اشغالی هستند.
ما در قالب پویش سراسری نجات الاقصی ضمن اعلام همبستگی با فلسطین در تلاشیم فریاد مردم مظلوم و آواره غزه رو به گوش جهانیان برسانیم.
بر اساس بیانیه پایانی این اجلاس، رؤسا و نمایندگان انجمنهای اسلامی 6500 مسجد سراسر مالزی در قالب پویش نجات الاقصی جنایات بیشمار رژیم قاسم صهیونیستی به ویژه تخریب آثار تمدن اسلامی در نوار غزه رو به شدت محکوم کردند. اسماعیل هوراچی، خبرگزاری صدا و سیما، کوالالامپور.
در دیدار رئیس مجلس سنت ازبکستان و رئیس بانک رشد و بازسازی اروپا در شهر لندن، یادداشت تفاهم‌نامه همکاری به امضا رسید. با گزارش خبرنگاری خبرگزاری فارس در تاشکند، تنزیلا نوربایی و رئیس مجلس سنت ازبکستان و اوردل رونو باسون رئیس بانک روش و باساز اروپا در شهر لندن دیدار و در پایان این دیدار یادداشت تفاهم نامه همکاری به امضا رسید. رونو باسو در این نشست تاکید کرد که استراتژی کشوری که برای ازبکستان در سالهای 2024-2029 میلادی که اخیرا توسط بانک روش و باساز اروپا تصویب شده است کاملا با استراتژی ازبکستان 2030 که در آن توسط شوکت میرزیایف رئیس جمهور این کشور اولویت مانند رشد اقتصادی سبز، فراگیری و برابری جنسیتی و همچنین دیجیتال سازی مطرح شده بود همخوانی است. در این دیدار همچنین یادداشت تفاهم‌نامه همکاری بین کمیسیون مجلس ازبکستان در مسائل افزایش نقش زنان در جامعه، برابری جنسیتی و خانواده با بانک رشد و بازسازی اروپا امضا شد. 65 کشور جهان اتحادیه اروپا و بانک سرمایه گذاری اروپا سهامدار این بانک هستند. ازبکستان در سال 1990 میلادی با بانک رشد و بازسازی اروپا پیوست. بانک رشد و بازسازی اروپا در ازبکستان برای اجرای 120 طرح معادل 3 میلیارد و 700 میلیون یورو سرمایه گذاری کرده است. حمله اخیر رژیم صهیونیستی به فلسطینیان با نسل کشی مردم غزه، ویرانی خانه ها و زیرساخت ها و آوارگی میلیون ها فلسطینی همراه شد. حمایت دولت های غربی از جمله انگلیس از اسرائیل که در حال کشتار فلسطینیان است، ادعای حقوق بشری و دموکراتیک بودن رژیم حامی اسرائیل را حتی در مجلس انگلیس به چالش کشیده است. گزارش خبرگزار صدا و سیما.
تهاجم اخیر رژیم اسرائیل به فلسطینیان با نسل کشی مردم غزه، ویرانی خانه ها و زیرساخت ها و آوارگی فلسطینی ها همراه شد. حمایت دولت های غربی از جمله انگلیس از اسرائیل در حال کشتار فلسطینیان، ادعای حقوق بشری و دموکراتیک بودن رژیم های حامی اسرائیل را حتی در مجالسشان به چالش کشیده است.
فکر نمی کنم غیر منطقی باشه که انتظار داشته باشیم نخست وزیر بریتانیا در این مجلس بگه قتل فردی غیر مسلح که پرچم سفید هم در دست داره جنایت جنگیه و اینکه بخوایم از آتش بس حمایت کنه.
آیا زمان اون فرا نرسیده که نخست وزیر بپذیره که خون هزاران فلسطینی بیگناه بر دستان اوست؟
بی توجهی دولت انگلیس به خواست 76% مردم این کشور در پایان دادن به کشتار فلسطینیان نیز در جامعه واکنش‌های گسترده‌ای داشته.
دولت بریتانیا تابع سیاست‌های آمریکاست، اما ما مردم این پیروی کورکورانه را نمی‌خواهیم. به این جمعیت انبوه نگاه کنید. چند ماه هست مردم بریتانیا آتش بس در غزه را میخواهند، اما دولت برخلاف خواست مردم خواهان توقف جنگ و کشتار فلسطینیان نیست.
احزاب بزرگ در انگلیس متحدان سنتی اسرائیل به شمار میروند. در جنگ اخیر نیز دولت محافظه‌کار در دفاع از جنایات اسرائیل سر از پا نمیشناخت.
در آلمان، بریتانیا و چندین کشور دیگر صدها هزار نفر علیه نسل‌کشی اسرائیل تظاهرات می کنند. روشن است که مردم نمی خواهند نسل‌کشی اسرائیل ادامه یابد، اما دولت‌ها به خواست مردمشان گوش نمی کنند.
به عقیده بسیاری از تحلیلگران در انگلیس، رژیم‌های حامی اسرائیل به ویژه با حکم اخیر دیوان لاهه در آزمون فلسطین رد شده و افکار عمومی جهان را از دست دادند.
Gaza has simply become uninhabitable.
شماری از کارشناسان حقوق بشر در انگلیس معتقدند آفریقای جنوبی با اقدامش نه تنها پرونده نسل کشی رژیم اسرائیل در غزه، بلکه پرونده نقض حقوق بشر و حمایت دولت‌های غربی از جنایات جنگی را به دیوان کیفری بین المللی برده. مجتبی قاسم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، لندن.
حزب الله در 9 بیانیه از هدف قرار دادن 5 تجمع و پادگان، تجهیزات جاسوسی و شهرک نظامی و صهیونیست‌نشین در شمال سرزمین های اشغال خبر داد. گزارش خبرگزار صدا و سیما از جنوب لبنان.
حزب الله لبنان پادگان زرعیت در منطقه الجلیل غربی را با موشک های برکان و پادگان معالی گولان نظامیان صهیونیست در پشت مزارع اشغالی شبعه را برای اولین بار با موشک های فلق یک هدف قرار داد. 5 تجمع نظامیان صهیونیست در پایگاه متولا، منطقه قلعه هونین اشغالی لبنان و پایگاه برکت ریشا با موشک‌های هدایت شونده، در پادگان معالی گولان با موشک‌های کاتیوشا و در تپه کوبرا با موشک‌های برکان هدف قرار گرفتند. هدف قرار گرفتن تجهیزات جاسوسی پادگان زرعی توسط تکتیرانداز و شهرک نظامی و صهیونیست نشین آویویم با موشک‌های هدایت شونده دیگر اهداف عملیات تهاجمی حزب الله بودند.
مارگالیوت و کریات شمونه هر روز هدف قرار می گیرند. هر کس فکر می کند ساکنان شما را با توافق سیاسی برمیگرداند در اشتباه است. حزب الله مدام به سمت ما تیراندازی می کند و در این منطقه 100,000 نفر آواره شدند. ما 40 سال به عقب بازگشتیم.
توپخانه رژیم صهیونیستی هم 7 منطقه در بین ناقوره تا خیام را آماج حملات خود قرار دادند.
جنگنده های رژیم صهیونیستی هم به 6 منطقه در جنوب لبنان از جمله مرکبا و میس جبل حمله کردند. حسن عظیم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما مرکبا، مرز لبنان با فلسطین اشغالی.
شنوندگان عزیز، در ادامه برنامه شنونده خبر ورزشی باشید. تیم ملی تاجیکستان در رده‌بندی فیفا 7 پله صعود کرد و در جایگاه 99 قرار گرفت. با گزارش رادیو تاجیک صدای خراسان، در این فهرست تیم ملی آرژانتینا در رده اول بین 110 تیم قرار دارد. تیم ملی فرانسه در جایگاه دوم و تیم ملی انگلیس در جایگاه سوم قرار گرفت. تیم ملی تاجیکستان و قرقیزستان، آذربایجان، استونی، لیتوانی، لیتونی، ترکمنستان، مالداو پیشتر است و در میان کشورهای آسیای مرکزی پس از ازبکستان و قزاقستان قرار دارد. هفته دهم لیگ برتر هندبال بانوان با توقف سپاهان، شکست زاگرس جنوبی کازارون و پیروزی مدافع عنوان قهرمانی پایان یافت. گزارش گروه ورزشی خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما.
در هفته دهم 19 دوره لیگ برتر هندبال بانوان 4 دیدار برگزار شد. در مهمترین دیدار هفته دهم، دو تیم فولاد هرمزگان و فولاد مبارکه سپاهان به مساف هم رفتند و این دیدار با نتیجه 22-22 به پایان رسید.
با کل بازی جلو بودیم ولی اواخر بازی نتونستیم حفظ نتیجه کنیم و بازی مساوی تموم شد، ولی همچنان ما برای صدر جدول خودمون و قهرمانی می‌جنگیم. خفه نباشید، میگم به هر دو تیم بازی جذاب و دیدنی بود. امیدوارم در رونده بازی‌ها بتونیم نتیجه دلخواه خودمون رو کسب کنیم.
سنگاهن بافق صدرنشین که به لارستان رفته بود کار سختی برای پیروزی برابر شهید چمران لارستان نداشت و توانست 29-18 به پیروزی برسه.
این هفته تمرینات منظمی رو پشت سر گذاشته بودیم و با انگیزه کافی وارد زمین شدیم و خدا رو شکر تونستیم از دقایق اول بازی اون چیزی که مد نظرمون بود در زمین اجرا کنیم و این امتیاز بازی رو هم کسب کنیم.
به کمک کادر فنی و آنالیزایی که انجام داده بودند تونستیم 2 امتیاز امروز رو بگیریم و صدرنشین جدول باقی بمونیم.
در ادامه شهدای رزکان البرز 28-25 زاگرس جنوبی کازرون رو شکست داد. نفت و گاز گچساران دومین پیروزی فصل خود رو با برتری 31-33 برابر سنندج کسب کرد. در جدول رده‌بندی لیگ برتر هندبال بانوان، سنگ آهن بافق با 18 امتیاز، فولاد هرمزگان 15، زاگرس جنوبی کازرون با 14 امتیاز اول تا سوم هستند. طاهره عالی شوندی، خبرگزاری صدا و سیما.
تفسیر سیاسی روز. وان وینگ بینگ، سخنگوی وزارت خارجه چین، با اشاره به تجاوزات آمریکا و انگلیس ضد مواضع انصار الله یمن اعلان کرد. شورای امنیت سازمان ملل به کسی اجازه استفاده از زور ضد یمن را نداده است و تأکید کرد که حاکمیت و تمامیت ارضی کشورهای حاشیه دریای سرخ از جمله یمن باید به درستی رعایت شود. این موضع چین از آن جهت مهم است که آمریکا و انگلیس با بلافاصله پس از صدور قطعنامه اخیر شورای امنیت سازمان ملل در مورد یمن حملات خود را ضد این کشور آغاز کردند، در حالی که در این قطعنامه به هیچ عنوان اجازه استفاده از زور ضد یمن داده نشده است. از این رو از دیدگاه چین، امریکا و انگلیس فرصت طلبانه و خلاف قوانین بین المللی به یمن حمله میکنند و باید متوقف شود. وین تیسون، کارشناس مسائل بین المللی و مدرس دانشگاه ملی استرالیا، در این باره میگوید امریکا همواره با شورای امنیت سازمان ملل و قطعنامه های آن استفاده ابزاری کرده است. امریکا برای توجیه حملات خود به اصطلاح با قطعنامه شورای امنیت متوسل می شود و این در حالی است که امریکا تفسیر دروغین و گمراه کننده از قطعنامه اخیر شورای امنیت سازمان ملل درباره یمن داشته است. واقعیت این است که امریکا، انگلیس و دیگر متحدان آن با بهانه حفاظت از امنیت کشتیرانی در دریای سرخ بارها به یمن حمله کردند و در همان حال با لفاظ انصارالله یمن را به اتهام‌های مختلف منتسب کردند که این در حالی است که انصارالله یمن در حمایت از مردم غزه و مقاومت فلسطین در برابر حملات رژیم صهیونیستی تنها کشتی‌های صهیونیستی یا کشتی‌هایی را که عازم بندرهای فلسطین اشغالی هستند هدف قرار می‌دهد. آمریکا نه تنها مانع برقراری آتش‌بس در غزه می‌شود، بلکه با فرصت طلبی با گسل ناوگان دریایی خود در منطقه در صدد تسلط بر پهنه آبی دریای سرخ است. با توجه به درک واقعیت حضور نظامی آمریکا در منطقه که حفاظت از موجودیت رژیم صهیونیستی و تسلط بر دریای سرخ است که تهدید جدی برای آزادی کشتیرانی تلقی می شود، جنایت آمریکا و انگلیس در یمن با محکومیت جهانی روبرو شده است. آلفرد وود، دانشیار مدرسه سیاسی عمومی لیکوانیو در دانشگاه ملی سنگاپور، در این باره می گوید امریکا خود عامل تهدید امنیت جهانی است. هر کجایی که نظامیان امریکا مستقر شدند، آن منطقه را ناامن کردند که می توان به حضور نظامیان امریکا در عراق و سوریه و اکنون در دریای سرخ اشاره کرد که مهمترین هدف آن سلطه بر تنگه باب المندب در حمایت از موجودیت اسرائیل است. در هر حال موضع چین در مورد این که کسی به امریکا اجازه استفاده از زور را در یمن نداده است برای آگاهی افکار عمومی جهانی مهم است. اما انتظار جامعه جهانی از چین به عنوان عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل متحد بسیار فراتر از یک مخالفت دیپلماتیک است. چین که بخش عمده انرژی آن از خاور میانه تأمین و از طریق دریای سرخ منتقل می شود، قطعاً با پیامدهای ناامنسازی حضور نظامیان امریکا در این پهنه آبی آگاه است و به عنوان عضو مهم و دائم شورای امنیت سازمان ملل برای توقف جنایات امریکا در یمن با مسئولیت سنگین روبرو است و می تواند با استفاده از نهادهای بین المللی از جمله شورای امنیت برای توقف جنایات امریکا در یمن اقدام کند. شنوندگان ارجمند، در پایان مجموعه خبری از رادیو تاجیک صدای خراسان توجه شما را به خلاصه خبرهای مهم جلب میکنیم. افزایش 4 برابری صادرات برق از تاجیکستان به خارج از کشور. پیشنهاد تهران برای تکمیل کریدور ریلی ایران و ترکیه. و صعود تیم ملی فوتبال تاجیکستان در رده‌بندی فیفا. عزیزان شنونده، از اینکه ما را در این مجموعه خبری از رادیو تاجیک صدای خراسان همراهی کردید از شما سپاسگزاریم و خداوند مهربان یار و نگهدارتان باد.
تشکر میکنم از همکارانم در بخش سیاسی که ما را در جریان تازه‌ترین خبرهای ایران، تاجیکستان و جهان قرار دادند. در این لحظه اقتصاد تاجیکستان را خواهید شنید.
اقتصاد تاجیکستان.
با نام و یادی خدا سلام شنوندگان گرامی، اینجا نیب خلیلی و اتفاقی دیگر همکارانم. برنامه اقتصادی تاجیکستان در هفته که گذشت را از بخش تاجیکی صدای خراسان تقدیم حضورتان میگردانیم. لطفاً تا پایان برنامه ما را همراهی کنید. در برنامه اقتصادی تاجیکستان با بررسی چنین موضوعها خواهیم پرداخت.
امضای سندهای نوی همکاری در دیدار امام‌علی رحمان با امیر قطر. تاجیکستان برای شهروندان قطر نظامی بدون روادید جاری کرد. در دوشنبه نقلات جمعیتی پرره برقی خواهد شد. تاجیکستان با پنجگانه معروفترین سمت سیاحتی روس‌ها شامل شد. قطر در دوشنبه شهرکی نو می‌سازد.
و نرخ ارز در تاجیکستان.
سندهای جدید همکاری در دیدار رئیس جمهوری تاجیکستان با امیر قطر در دوحه به امضا رسید. رئیس جمهوری تاجیکستان به ویژه تاکید کرد که تاجیکستان علاقمند به رشد بیشتری روابط دوستانه و همکاری های سودمند با کشور قطر در زمین های مختلف موردی علاقه است. تاکید شد که بسته اسناد همکاری جدید که در تابستان سال 2023 در جریان سفری امیر قطر به تاجیکستان امضا شد، مبنای حقوقی و قراردادی محکم برای گسترش روابط بلند مدت بین دو کشور ایجاد کرده است. رئیس جمهوری تاجیکستان طی صحبت گفت ما سیستم یک طرفه بدون روادید را برای شهروندان کشور قطر به مدت 30 روز راه اندازی کردیم. رئیس جمهوری تاجیکستان در دیدار با تاجران، سرمایه گذاران و شرکت های کشور قطر در دوحه افزود که تاجیکستان که دارای طبیعت زیبا، گیاهان و جانوران نادر و آثار تاریخی و فرهنگی بی‌نظیر است، فرصت های زیادی برای توسعه بخش گردشگری به ویژه کوهنوردی، گردشگری زیست محیطی و بهداشتی و همچنین شکار دارد. او گفت بنابراین ما یک سیستم یک جانبه بدون روادید را برای شهروندان بعضی کشورها از جمله کشور قطر به مدت 30 روز اجرا کردیم. امام‌علی رحمان افزود دولت تاجیکستان با تقویت و گسترش زیرساخت های حوزه گردشگری با استفاده از فرصت های کسب و کارهای خرد و میانه و جذب سرمایه های خارجی توجه ویژه دارد. تنها در 6 ماه سال گذشته صاحب نقلیات شهر دوشنبه 420 اتوبوس برقی را از شرکت داخلی تامین کرده است. در آینده تمام وسایل نقلیات عمومی با اتوبوس های برقی جایگزین خواهند شد. گفته می شود اتوبوس های برقی 12 متر طول دارند و 100 مسافر را در خود جای می دهند. برای 32 مسافر کرسی در نظر گرفته شده است. اتوبوس ها مجهز با تجهیزات گرمایشی و سرمایشی دارای 6 دوربین نظارتی و 2 صفحه نمایشی اطلاعات هستند. در بهار سال 2023 مقامات تاجیکستان در مورد گسترش استفاده از ماشین های برقی در این کشور صحبت کرده بودند. به این ترتیب دفتر مطبوعات مجلس نمایندگان گزارش داد که قانون در این کشور تهیه شده که بر اساس آن ماشین‌های برقی هنگامی واردات به تاجیکستان از پرداخت انداز و باج گمرکی معاف خواهد شد. گردشگران روس که به خارج سفر میکنند بیشتر تاجیکستان را برای سفر انتخاب کردند و روس‌ها بیشتر به یکی از کشورهای اتحادی دولت‌های مستقل سفر میکردند. تاجیکستان در میان سیاحان روسیه محبوبیت زیاد دارد. بر این اساس تاجیکستان به 5 مکان مشهورترین سیاحی برای روس‌ها شامل می شود. سال گذشته به تاجیکستان 7.3% سفرهای ساکنان روسیه به سمت‌های خارجی راست آمده است. در همین حال باید گفت که در سال 2023 بیشتر از همه ساکنان فدراسیون روسیه از ارمنستان دیدن کردند. همچنین خبر داده می شود که کشورهای اتحادی دولت‌های مستقل در سال گذشته تمامی 5 سمتی معمولی پروازها برای ساکنان روسیه را اشغال کردند. سهم کشورهای خارجی نزدیک در شماره عمومی بلیت‌های فروخته شده 12.2% را تشکیل داد. قبلا گفته شده بود که سیاحان روس به تاجیکستان بیشتر برای استراحت می‌آیند. هر ماه حدود 100,000 ورود سیاحان به تاجیکستان بیشتر شده است. در این باره ایرج محمد جان رئیس پایگاه کوهنوردی و سیاحی ارتشی تاجیکستان اظهار داشت. طبق معلومات پیشنهاد کرده او تعداد سیاحان روس در تاجیکستان در سال 2023 نسبت به سال 2022 30% افزایش داشته است. مسئله ضرورت بنیاد شهرک نو در دوشنبه در ملاقات امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان و مدیر بخش سرمایه گذاری شرکت دیار قطر بررسی شد. امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان در دایره سفری دولتی به قطر با مدیر بخش سرمایه گذاری شرکت دیار قطر احمد محمد طیب ملاقات کرد. در رفت ملاقات مسائل همکاری با شرکت در سمت عملی سازی طرح بنیاد شهرک دیار دوشنبه و یک قطار انشاءاتی مهم بررسی گردید. خبر داد دفتر مطبوعاتی رئیس جمهوری تاجیکستان. منبع افزود که تطبیق سروقتی مرحله های دیگری بنیاد شهرک در دوشنبه ضرور شمرده شد. امام علی رحمان با رئیس انجمن صاحبکاران قطر و رئیس شورای مدیران گروه شرکت های فیصل هولدینگ شیخ فیصل بن قاسم آل ثانی ملاقات کرد. ذکر گردید که با نظرداشت بهتر شدن شرایط اجتماعی اقتصادی طلبات اهالی کشور به زیرساخت‌های زمانوی از جمله منزل‌های زیست و تأسیس مرکز‌های تجاری زمانوی بزرگ در تاجیکستان افزایش می‌یابد. مورد به ذکر است که فعلا از طرح‌های نسبتاً معروف تاجیکستان و قطر این مجمعه دیار دوشنبه و کلانترین مسجد جامع دوشنبه می‌باشد. طبق اطلاع رسمی مناسبت‌های دیپلماتیک بین تاجیکستان و قطر 13 دکبر سال 1994 میلادی برقرار شده است. ماه نویبر سال 2012 سفارت قطر در دوشنبه و ماه می سال 2013 سفارت تاجیکستان در دوحه افتتاح شد. با اعلام برنامه توجه شما را جلب میکنیم.
عزیزان، شما می توانید از طریق پست الکترونی mashhad2000@mail.ru با ما نامه‌نگاری کنید و یا توسط اینترنت و برنامه‌های ایمو، تلگرام و واتساپ با شماره +98 935 875 6735 تماس بگیرید و موضوع‌های مورد نظر خود را با ما در میان بگذارید.
گزارش در موضوع همکارهای تاجیکستان و قطر را میشنوید.
مناسبت های دیپلماتی میان جمهوری تاجیکستان و دولت قطر 13 دکبر سال 1994 برقرار شدند. از ماه نویبر سال 2012 سفارت دولت قطر در دوشنبه و ماه می سال 2013 سفارت جمهوری تاجیکستان در دوحه فعالیت دارند. سفر رسمی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان به دولت قطر ماه می سال 2007 صحیفه نوی را در تاریخ مناسبت های دو جانبه باز نمود. و برشت با سرعت همکاری های مینبعده زمینه گذاشت. ماهی آوگوستی همان سال سفر رسمی جوابی امیر دولت قطر به جمهوری تاجیکستان صورت گرفت که اولین سفر رهبر دولت عربی به تاجیکستان به حساب می رفت. در زمینه این دو سفر پایه شرطنامه‌ای حقوقی مناسبت های دو جانبه با هفت سند همکاری اقتصادی، تجارتی و تکنیکی تامین گردید.
در سیاست خارجی جمهوری تاجیکستان دولت قطر به صفت یکی از کشورهای مهم در جهان عرب موقع افضلیت نگر دارد و ما از ابتدای به دست آوردن استقلال دولتی به رشد مناسبت ها با کشورهای عربی از جمله دولت قطر توجه خاص داشتیم و این در تمام دوره های دولتداری ما سمت افضلیت نگر سیاست خارجی جمهوری تاجیکستان به حساب می رفت. اگر ما با جنبه های بنیادی و معیاری حقوقی مناسبت های تاجیکستان و دولت قطر نظر افکنیم، باید گفت که ما بعد از ابتدای روابط دیپلماتی در ماه دکمبر سال 1994 یکی از مرحله های اساسی در رشد مناسبت های بین دولتی این تحکیم و تشکلی همکاری های جمهوری تاجیکستان از نظری ساختاری که اینستیتوشنالی بود. در نظام همکاری های ما رشد مناسبت ها در ساحه سیاست، اقتصاد و فرهنگ، اینچنین تحکیم رابطه ها در ساحه سیاحی و در زمینه رسیدن به هدف های استراتژی پیش از همه تامین امنیت اوزقواری سمت افضلیت نوک سیاست خارجی جمهوری تاجیکستان و دولت قطر به حساب می رود.
دولت قطر یکی از شریک با اعتمادی جمهوری تاجیکستان به حساب می رود. مناسبت های تجارتی اقتصادی میان جمهوری تاجیکستان و دولت قطر با شرافت سیاست خیراتمندانه و اخلاقانه اساسدار سوادت ملی پیشوای ملت سال به سال رشد یافته ایستاده است و توجه سرمایه گذاران دولت قطر سال به سال نسبت به جمهوری تاجیکستان بیشتر شده ایستاده است.
کمیسیای مشترک بین حکومتی اوید به همکاری های تجارتی و اقتصادی و علمی و تکنیکی بین دو کشور عمل میکند که ماه اکتبر سال 2012 اولین نشست آن در شهر دوشنبه برگزار گردید. دولت قطر یکی از اولین کشور عربی میباشد که در جمهوری تاجیکستان سرمایه گذاری کرده است. ثمره آن در تطبیق لایحه دیار دوشنبه و کلانترین مسجد جامع در آسیای مرکزی که در تاجیکستان بنیاد یافت ظاهر می‌گردد. گردش مال بین جمهوری تاجیکستان و دولت قطر سال تا سال انکشاف یافته، برشت و تحکیم همکاری‌های اقتصادی بین هر دو دولت زمینه می‌گذارد.
در بازارهای تاجیکستان این شب و روز 1 روبل روسی برابر با 12.13 درهم، 1 دلار آمریکایی برابر با 10.95 درهم و 1 یورو 11.94 درهم معامله می شود. اینک رسیدیم به پایان برنامه اقتصادی تاجیکستان از بخشی تاجیکی صدای خراسان. تا برنامه های دیگر شما را به خداوندی عزیز و مهربان می سپاریم. خدا یار و نگهدار.
دوستان شنونده، همکنون تکراری ادبستان رو می شنوید.
ایران مادر است، ایران ریشه است، ایران بنیاد است.
گنجینه بندوی دوره معاصر از دوره های درخشان ادبیات فارسی است.
از وقتی که زبان فارسی دری گسترش میاد در سرزمین ایران و را رود تا کاشغر و دیگر تا اندونزیا،
زبان فارسی کم دانه.
در حقیقت لهجه‌های مختلف رایج در ایران، افغانستان و تاجیکستان از یک رود سرچشمه می‌گیرند و شاخه‌های یک تنه بزرگ درخت کهنسال فارسی است.
از دستداده های خود را دوباره احیاب. یکی از دستداده های ما این خط فارسی است
و تا زبان فارسی باقی است تازه و با تراوت خواهند بود.
از خلیج فارس می آید نسیم فارسی.
ادبستان
کاری از گروه فرهنگ رادیو تاجیکی صدای خراسان.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام شنوندگان عزیز، همراهان گرامی گفتارهای صدای خراسان، در خدمت شما هستیم با یک دیگر از بخش‌های سلسله ادبستان که این ده منیز درباره محمد اقبال لاهوری با شما مطلب‌های را در میان می‌گذاریم. قبل از پرداختن به اصل مطلب‌های برنامه این ساعت، یادآور می‌شیم که ادبستان هر هفته در روزهای پنجشنبه و شنبه از طریق موج‌های صدای خراسان در مرکز پخش آن شهر مشهد مقدس پخش می‌شود و همچنین در شبکه جهانی اینترنت با نشانی parstoday.ir/tajik قابل دریافت و پیگیری هست. و اما محمد اقبال لاهوری از شخصیت‌ها و چهره‌های تابناک ادب و علم و سیاست است که درباره او میتوان فراوان صحبت کرد و ما هم بر حسب این مسئله چندین برنامه را به روزگار و آثار این شاعر بزرگ اختصاص دادیم. اما پهلوهای ناروشن و ناگفته زیادی درباره اقبال وجود دارد که لازم است در برنامه‌های چند از سلسله ادبستان همچنان این مسئله را پیگیری کنیم. اقبال هرچند تحصیل کرده فلسفه در غرب بود و خوب و بد فلسفه غربی را نیک می‌دانست، ریشه های شرقی به اندازه در ضمیر او زنده و پابرجا بود که او را از حد و حدود یک دانشمند فراتر برد و به مرز قهرمانی رسانید. اقبال با تأثیر شگرفی که از فرهنگ اسلامی گرفته بود، در استقلال بخش اساسی از سرزمین‌های مسلمان نشین شبه جزیره یا نیم جزیره هند نقش بزرگی ایفا کرد و در هدایت فکری نهضت‌های اسلامی روزگارش بسیار تأثیرگذار بود. علاقه و عشق اقبال به ایرانیان و فرهنگ و زبان فارسی و نام‌آوران آن او را به یکی از بزرگترین پارسی سرایان معاصر مبدل نمود که دیوان 9000 بیتی او به زبان فارسی محصول آن است. اقبال با کشف اسرار خودی و رموز بی خودی به تلایدار مبارزه با فرهنگ وارونه استعمارگران غربی در شبه قاره هند تبدیل شد و بر سایر جنبش های احیاگرانی اسلامی نیز تأثیر گذاشت. گفتنیست اقبال لاهوری شخصیت بزرگ از دوران معاصر که می خواست تهران مرکز جهانی متحول اسلام باشد، زبان پارسی را زبان اسلام می شناخت و فکر استقلال پاکستان را پایه‌گذاری کرد. وی در 22 فوریه سال 1877 برابر با اسفند 1264 هجری شمسی در لاهور متولد شد. او پس از زندگی پرثمر سرانجام در سال 1937، در حالی که هرگز ایران را ندید ولی با آن عشق می‌ورزید، با بجای گذاشتن 9000 بیت شعر به زبان فارسی جهان هستی را پدرود گفت. بعد این ترتیب اقبال از دعوتگران بزرگ اتحاد جهان اسلام بود که میخواست مسلمانان در عین وفادار بودن به قلمرو و میهن خیش نسبت به مسلمانان سراسر جهان احساسات و عاطفه های برادرانه داشته باشند و همین مسلمانان در جستجوی یک هدف باشند. او برای اتحاد بیداری مسلمانان پیام‌های هیجان آور عرضه میکرد و مسلمانان را با یادگیری علوم و فنون، به خصوص علوم و فنون پیشرفته غربیان ترغیب و توصیه می نمود ولی تأکید میکرد که به آداب و سنت‌های فرسوده آنان روی نآورند. از نظر اقبال، آداب اجتماعی اسلام در نوع خود بسیار جامع، عملی و پاکیزه بودند، اما فساد جامعه‌های غربی را از هر جهت وحشتناک می‌دانست. شنوندگان عزیز و ارجمند، مثل برنامه قبلی این